دانشگاه بسته بود، تو انفرادی ها بودیم، اما سر و صدای زیادی بود که بچه ها رو می زدن، نمیدونم کاب می زدن، آویزون می کردن، شکنجه می کردن.
همه نهادها و قوه قضاییه در ایران 20 سال است می گویند که از بازداشت سعید زینالی بی خبرند و چنین بازداشتی هرگز به ثبت نرسیده یا به عبارت صحیح اتفاق نیفتاده است. اما شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا چیز دیگری میگوید.
مجموعه ای به دست سازمان گزارشگران بدون مرز رسیده که حاوی اسامی افرادی است که در بازداشتگاه تهران بزرگ به زندان رفتند. از ابتدای انقلاب تا تقریبا مرداد سال 1388 و برای بررسی محتویات این سند که به دست آمد از طریق کامپیوتر قوه قضاییه، هیئتی درست شد که من هم عضو اون هیئت هستم و در اون اسناد من نام سعید زینالی رو دیدم که جزء بازداشت شدگان است، یعنی ورودش به زندان ثبت شده. باید اضافه کنم اون چه که به دست گزارشگران بدون مرز رسیده اسامی افرادی است که بازداشت شدند، سرنوشت اونها و اینکه چه حکمی در موردشون صادر شده در اون چیزی مشخص نیست و هیئتی که مشغول بررسی این لیست سعی میکنه سرنوشت افرادی که نامشون اون تو هست پیگیری کنه و ردیابی کنه. در مورد سعید زینالی فقط میتوانم بگویم که بازداشت شده، ورودش به بازداشتگاه‌های قوه قضاییه ثبت، اما اینکه بعد چه اتفاقی افتاده، آیا حکمی براش صادر شده یا خدای ناکرده به نوعی این رو سربنیست کردن، متاسفانه هیچی در اون سند نیست و ما در محدوده امکاناتی که داریم در مورد سعید زینالی هم مانند سایر اسامی سعی میکنیم اطلاعاتی جمع آوری کنیم که این رو در اختیار کمیسیون حقوق بشر خواهیم گذاشت. اهمیت این سند این است که در مورد بعضی از افرادی مانند سعید زینالی که قوه قضاییه منکر دستگیری اینها شده، حالا دلیل قابل قبولی هست که طبق کامپیوترها و طبق آمار خود قوه قضاییه نشان داده شده که سعید دستگیر شده، وارد زندان شده و حالا قوه قضاییه باید روشن بکنه این الان کجاست.
چرا سعید زینالی تصور میکرد که تعقیب میشده؟ حالا که بازداشتش مسجل شد چگونه میتوان رد او را پس از آن گرفت؟ حشمت الله تبرزدی در این باره چه میداند؟
دوستان من آقای دکتر امامی که اون هم جز همین شورای مرکزی جبهه متحد دانشجویی بود و سعید رو میشناخت، برا من تعریف کرد، گفت که وقتی که منو داشتم با چشمم میبردن من دیدم که سعید رو انقدر زیر شکنجه زده بودن که دیگه بیهوش شده بوده، داشتن میکشوندن. این موارد ما دیده بودیم، مثلا از اتاق شکنجه کسایی رو که میزدن میآوردن ببرن تو سلولشون بندازن کشون میکردن، چشمانی که میزدید جلو پاتون رو میدیدید، پایین رو میدیدید، مثلا پله‌ها وقتی می‌بودن پایین شما می‌تونید که پایین بوده از زیر چشمن پیدا، ایشون از زیر چشمن دیده بود. من خودم هم دیدم چند مورد از زیر چشمن آدمایی رو که زده بودن بیهوش شده بودن، می‌کشیدن می‌بردن توی اون راه رو، ولی من نمی‌تونستم تشخیص بدم حالا این کدومشونه. متأسفانه اونجا یه جای وحشتناکی بود که هر چیزی ممکن بود و من از زندانی‌های دیگه بعداً شنیدم که بارها اتفاق افتاد زیر شکنجه در توحید جوان‌های از دست می‌رفتن، یعنی نارو شکنجه که می‌کردن حالا یا جای حساسشون میزدن یا اینا سکته میکردن. این اتفاقات بود توی شکنجه‌های توحید متاسفانه. بعد از این که ما چند ماه گذشت از شکنجه‌های توحید ما رو دادن به زندان اوین و از زندان اوین دوباره ما مقاوسه آزاد شدیم، دیگه بعد از اون ما سعید رو ندیدیم و من وقتی با آقای امامی صحبت کردم امامی این اطلاعات رو به من داد در مورد سعید توی شکنجه. ما اطلاعات بنابراین به این شکل داشتیم که سعید رو در شکنجه‌های توحید دوستان دیده بودن و پس از اون دیگه هیچ اطلاعی ما از ایشون نداشته و نداریم.
حشمت الله تبرزدی تاکید میکند که خود او سعید را در جایی که شکنجهگاه توحید مینامد ندیده، اما صدای شکنجه شدن بسیاری را شنیده است.
چون اونجا شما تو سلول انفرادی بودی با چشمن میوردن هر جایی که میخواستن ببرن، توی اتاق بازجویی میمونن، تا حمام میخواستن ببرن، دستشویی میخواستن ببرن، فقط با چشمن بود. من سعید و خودم توی شکنجهگاه توحید ندیدم، ولی سر و صداهایی که من میشنیدم که میزدن و اینا داد و بیداد میکردن، چون سلول من سلول 101 بود، سلول 101 پنجرهش میخورد به اون اتاق پتو یا شکنجهگاهی که میبردن میزدن و من صدای محمد رضا کسرانی، صدای اکبر محمدی، صدای سعید زینالی، صدای آقای مهندس نمازی، تمام این دوستانی رو که یا خانم بهی جیدانی نایی که میبردن میزدن و داد میزدن، من چهر محمدی، من صدای داد و بیداد اینا رو میشنیدم، ولی هیچ وقت هیچ کس اونجا نمیتونست همدیگه رو ببینه، امکان دیدن نبود.
اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، میگوید که به تدریج کار به بازداشت خانواده و تهدید رسید. تهدید که وقت آن رسیده که سکوت کنید و الا برایتان گران تمام خواهد شد. اکرم نقابی میگوید به او حتی گفتند که شاید پسرت به خارج رفته باشد. او میگوید چگونه ممکن است که پسری که لحظه ای از فکر مادرش جدا نبود و غمخوار خانواده بود، شاهد زجه های او و به زندان افتادن افراد خانواده باشد و خم به ابرو نیاورد.
3 سال پیش، 4 سال پیش همسرمو گرفتن. 13 روز بعد دو علف سپاسگزار داشتم. ما رو خواستن به دروغ بیاین ملاقات، رفتیم اونجا، از ما بازجویی شد دوباره از دخترم، شما بیاین تموم کنی، یه گردباد بوده گوشی زندگی شما رو هم گرفته، اگه تموم نکنی به خیلی چیزا باید تم بدی، از این بیشتر گرون تموم میشه برای شما. پا رفت، با جا رفتن برای ما فیلم درست کردم. این خانواده دروغ میگن، میخوان پول بگیرن به خاطر این حرفا رو میزنن. نمیدونم دیگه، انقدر توی این 20 سال اتفاقا افتاده، بلا به سرمون اومده که داستانا کتابا به نمیسن تموم نمیشه. یه پسرم، دخترم که سال 88 بازداشت شد که زندانی گرفت، مجروش غیر قانون از ایران رفت، پسرم هم که 4 روز پیداش نگردیم، گفتم این سعید من بردن، برده بود از کجا نگه داشته بود، از مسجد من اومد یک ماه از اتاق در نیمد، افسردگی گرفته بود، از زهب نمیزد، مجبور شدیم خواهر برادر از مسجد کردیم، الان من دیگه 7 سال 8 سال تو آلمانم، یه دختر دارم اینجا که اونم افسرده است، هیچ ازدواج کرده الان 8 سال، از درد ما، از ترس ما که آی ماما امروز میبرنت، ماما حرف زدی الان بیان سراغت، ماما دیگه تموم کن، دیگه سعید که نیست، بذارم بقل ما زندگی کنیم.
احمد باطبی فعال دانشجویی در آن سالها و از جمله بازداشت شدگان در همان دوران است. عکسی از او بر جلد مجله اکونومیست که در آن پیراهنی خون‌آلود را بالای سرش گرفته بود، محکومیت او را سنگین تر کرد و سالها در زندان بود. احمد باطبی از زندان توحید و سعید زینالی میگوید:
من وقتی که در کمیته مشترک ضد خرابکاری یا همون زندان توحید که بودم، که بعدها به موزه تبدیل شد، در سلول 417 که بودم، صدای سعید زینالی رو میشنیدم. هم گفتگویی که میکرد گاهی با بازجو که دم در سلول میامد و همین که بازجو رو به اسم صدا میکرد، به اسم سعید زینالی، صدا رو میشنیدم. با گذاری هم ایشون صحبت میکردن، میوردنشون برای بازجو، میوردن صحبت میکردن با بازجو و جمله این که میتونم با خانوادم تماس بگیرم، نگرانن. پاسخ بازجو هم این بود که هر وقت که وقتش شد خودمون بهشون اطلاع میدیم. من خیلی تلاش کردم که وقتی نگرانی مادر ایشون رو، چه موقعی که بودم چه بیرون بودم، خیلی تلاش کردم که ببینم چه اتفاقی افتاده. هیچ خبر موثقی وجود نداره، ولی منطقا و طبق تجربه ایشون بعید به نظر میرسه که زنده باشه. من خیلی تلاش کردم ببینم اگر ایشون از دنیا رفته باشه، ممکنه که برای جنازه ایشون چه اتفاقی افتاده باشه. دو منبع حالا غیر موثق به من گفتن که وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی معمولا وقتی که همچین اتفاق میفته، بخشی از بشترها هست که برای جنازه های گمنامه، یعنی اونه که هویتشون مشخص نمیشه، به هر دلیلی حالا صاحب جنازه مشخص نمیشه، به اونجا میبرن و هزینه کفن و دفن با دولت و اونجا دفن میکنن. به احتمال زیاد اونجا ممکنه برده باشن، ایشون رو دفن کرده باشن، ولی هیچ خبر و سندی باز پیدا نشده، لااقل من نتونستم پیدا بکنم و این هم باز در حد یک حدس و گمان است.
مادر سعید زینالی میگوید که اکنون میداند که فرزندش دیگر زنده نیست، اما میگوید از گور پسرش نشانی میخواهد. او میگوید آرزویش این است که در زمان حیاتش بتواند بر سر خاک او بنشیند و گریه کند و نمیداند چرا حتی استخوانهایش را هم از او دریغ میکنند.
دنیا صدای من رو بشنوه، کمکم بکنه که حداقل قبل مرگم بدونم سعید من کجا دفن شده. ببینین اگه قبرشو به من نشون بدن، قبر بازشه، من یه مادرم از استخونش میشم میفهمم که سعید منه. من میدونن که سعید من دیگه وجود نداره. من میدونن که سعید من اینا کشتن، خودشون هم میدونن، آقای ربیعی میدونه، آقای اسم الدین آشنا میدونه، تمام اینا میدونن چی جوری سعید من کشته شده، کجا دفن شده. منتها هیچ کدوم پاسخگو نیستن. اسم الدین آشنا الان 5 سال من ازش وقت خواستم که فقط رو در روی من بشینه بگه من مقصر نبودم، من خبر ندارم بچت کجا دفن شده. همچین اجازه رو به من نداده، چون به من میگن اون موقع بچه ها سعیدینا توی بیمارستان قمر بنی هاشم، مال وزارت اطلاعات، بیمارستان قمر بنی هاشم به دستور اسام الدین آشنا اینا دفن میشن. سعید من میگن گردنش شکسته بوده، چشش نمیدیده، بینایش از دست داده بوده. اینا همه میدونن، منتها اینا نمیخوان بگن، منتها نمیخوان بگن که با این کار کردی. خود باز جا به من میگفتن اگه بخوایم همچین کار بکنی قبری باز بشیم به تو قبر بدیم، کسای دیگه هم که میان دوباره کار تو رو ادامه میدن، تو باید اینجا تموم کنی، قبر وجود نداره. بیا بگو شهیده، بیا از یکی از قواسا رو قبول کن بگو شهیده، ما جز شهدا حساب میکنیم. نمیدونم چه نام منتظرن، یه روشنایی بشه، یه امیدی باشه. هیچ اثر نیست. میشه یه روزی ببینم سعید من اومده، یا قبری دارم برم ببینم سعید من اونجا سر خاکش بشینم بین مادرای دیگه، زار بزنم بگم خدایا ببین که با بنده ها چی کار کرده، تو سعید منو به من داده بودی، اینا چی کاره بودن سعید من از من گرفتن. ولی من یک مادرم، از دنیا میخوام، از دنیا میخوام که کمکم بکنه. حداقل جنازه بچه من کجاست؟ واقعا کشته شده، جای نگهداری میشه، جای دفن شده، این حق منه.
علی اکبر موسوی خوینی نماینده مجلس ششم که پیگیری مسائل مربوط به جنبش دانشجویی و دانشجویان زندانی در پی این جنبش را در کارنامه نمایندگیش دارد و خود نیز زندان را تجربه کرده، میگوید این شواهد و دلایل حاکی از رد پای سعید زینالی را اولین بار است که میشنود.
مسئولین وقت وزارت اطلاعات که بخششون الان در دولت هستن، دولت آقای روحانی، اینها مسئولانه و شجاعانه بیان به یک شکلی همون اگه اسمش گذاشته شده دولت تدبیر و امید، تدبیری به خرج بدن و امیدی به این خانواده بدن که هر سرنوشتی اینها دارن به این خانواده تو افکار عمومی ارائه بدن به هر شکلی که در واقع میتونن. درسته وزارت اطلاعات این رو باید تایید کنه الان. چهره ها و شخصیت هایی که تو این زمینه خیلی میتونن کمک بکنن آقای حسام الدین آشنا هستن که داماد آقای دوری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات بودن و همینطور به نوعی همکارشون در اونجا و میدونم که میتونن ایشون خیلی کمک بکنن تو این داستان و امیدوار هستم که دولت تدبیر امید که یک چهره دومی هم داره که مسئولین وقت شورای عالی امنیت ملی است که پرونده 18 رو رسیدگی کردن با حضور خود آقای روحانی، یعنی اون موقعشون دبیر شورای امنیت ملی بودن آقای روحانی، آقای عباد ربیعی یا آقای علی ربیعی که الان سخنگوی دولت شدن، وزیر کار سابق، این دو نفر با حضور رئیس جمهور مسئله رو تدبیر کنن، به هر حال تعیین تکلیف بکنن. با توجه به این اطلاعات تازه‌ای که حداقل الان به گوش من رسید، شخصا به عنوان نماینده سابق مجلس که این مسئولیت داشتن، حالا الان خارج کشورم ولی میتونم در واقع پیگیر این موضوع باشم، این رو پیگیری خواهم کرد با مسئولین مربوطه. پاسخ اونها رو هم باید ما منعکس بکنیم، به خصوص که دولتی هست که سخنگوش مشاور ارشد رئیس جمهور و خود رئیس جمهور کسانی بودن در 18 تیر مسئولیت داشتن در همین کیس و به مستقیم یا غیر مستقیم که انشاءالله امیدوارم اونا پاسخ بدن و نتیجه رو خودشون یا ما منعکس کنیم.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی ناپدید شدگان جبری میگوید من از تمامی کشورها میخواهم که از ناپدید شدن قهری و جبری جلوگیری کنند و مسببان و مسئولان آن را به عدالت بسپارند. او از همه کشورها خواسته است تا راهکار سازمان ملل متحد را برگزینند و به کنوانسیون بین المللی حفاظت از همگان در برابر این ناپدید شدنها بپیوندند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
تو هم با تبعیض می باشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید. هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟